معرفی شده است. آقای رحمانی فضلی از جمله نماینده مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی همچنین محمد رضا نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه و علی ربیعی را به ترتیب به عنوان وزرای صنعت و معدن، نفت و تعاون، کار و امور اجتماعی به مجلس پیشنهاد کرده است.
بله، باز هم در مورد مراسم تحلیف شنیدید. مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی که روز یکشنبه ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ما گفتگوها و گزارش‌های مختلفی در این زمینه داشتیم و در ادامه میریم سراغ بخش خبری که مثل همیشه در این ساعت خواهیم داشت و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر پخش میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا. از این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و در ادامه بریم سری بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی. سلام به شما.
سلام. با درود فراوان، عربستان سعودی آسمان خود را بر روی هواپیمای رئیس جمهوری سودان که عازم ایران بود بست. خبرگزاری فرانسه به نقل از عماد سید احمد، مسئول امور مطبوعاتی رئیس جمهوری سودان، گزارش داد که عربستان سعودی به هواپیمای عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی راهی ایران بود اجازه عبور از آسمان عربستان را نداده و وی ناچار به بازگشت شده است. دادگاه بین‌المللی جزایی در سالهای 2009 و 2010 برای عمرالبشیر به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق برای سران 76 کشور جهان پیام فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد در این نامه طولانی به مناسبت پایان دوره ریاست جمهوری خود بر دوستی و مودت ملت و دولت ایران با این کشورها تاکید کرده و افزوده است که جهت کمک و همکاری برای آمدن بهار جهان و جان جهان آمادگی کامل دارد. خبرگزاری فارس نام این 76 کشور را منتشر کرده است. نام یکی از کشورهای اروپایی و غربی و همچنین عربستان سعودی، اردن و گرجستان در میان این کشورها دیده نمی شود. آمریکا روز یکشنبه دست کم 25 سفارتخانه و کنسولگری خود را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل تهدیدهای امنیتی بست. آمریکا میگوید قرائن و شواهد معتبری حاکی از احتمال عملیات تروریستی القاعده علیه سفارتخانه‌های این کشور به دست آورده است. بریتانیا، آلمان و فرانسه هم سفارتخانه‌های خود را در صنعا، پایتخت یمن، به دلیل تهدیدهای امنیتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل کردند. و در خبر دیگر، جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر با رهبران جریان‌های اسلامی خانم آزاده دیدار کرد.
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. تاکید میکنم خبرها رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ما در سایتمون مراسم تحلیف رو به شکل زنده پوشش دادیم و به شکل همزمان تمام سخنان و حاشیه ها در سایت ما منتشر شده و هنوز هم این بخش وجود داره و شما میتونید اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید که در جریان قرار بگیرید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شب ها هست در رادیو فردا. برنامه هفتگی ما هست درباره زنان و مشکلات اونها. برای شنیدن جزئیات بیشتر با رویا کرمی مشت همراه بشید و همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی کار خود را آغاز کرد که در لیست‌های منتشر شده منتسب به کابینه وی نام هیچ زنی دیده نمی‌شود. تنها پیش‌بینی می‌شود که زهرا دادندیش سمت مشاور رئیس جمهور در امور زنان را بر عهده گیرد. سازمان سطح احوال ایران اعلام کرد که هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت می شود. روزنامه تهران امروز نوشت در سال 91 هم آمار طلاق نسبت به سال گذشته بیش از 7% رشد داشته و بررسی آمار 10 سال گذشته طلاق در کشور نشان می دهد که این آمار همواره رو به افزایش بوده است. از خیانت، خشونت علیه زنان، فقر، بزهکاری و تغییرات نسلی به عنوان 5 عامل طلاق در ایران نام برده شده است. بعد از انتشار فیلم ویدئویی دختر 11 ساله یمنی به نام ندا الاحدال، یونیسف، صندوق کمک به کودکان سازمان ملل، خواستار تعیین 18 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج در سراسر جهان شده است. ندا از مادرش شکایت کرده که می‌خواسته او را به ازدواج با مردی یمنی که در عربستان کار می‌کند مجبور کند و این از عمویش رفته و از مادرش شکایت کرده است. در ویدئویی که منتسب به ندا الاحدال است، او گفته است:
این درسته که من از خونه فرار کردم، اما چه کار دیگه ای میتونستم انجام بدم؟ من دیگه نمیتونستم با اونها زندگی کنم. تقصیر ما بچه های بیگناه چیه؟ بچه ها چه اشتباهی کردند؟ چرا شما اونها رو مجبور به ازدواج میکنید؟ من سعی کردم مشکلم رو با فرار کردن از خونه حل کنم، اما همه نمیتونن این کار رو بکنند. عمه من وقتی 14 ساله بود ازدواج کرد و یک سال بعد خودش رو با گازوئیل آتیش زد. بچه ها هیچ راهی جز مردن به ذهنشون نمیرسه. اونها نه زندگی کردند، نه تحصیل کردند و نه هیچ کار دیگه ای.
به گزارش یونیسف، یک سوم زنان 20 تا 24 سال در جهان در زیر 18 سالگی ازدواج کردند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
هفته گذشته رسانه‌ها در ایران لیست بیش از 500 فتوای صادر شده توسط آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند. این فتوا پاسخ سوالات مقلدین اوست. طرح سوالات جدید از او سبب شده در برخی از موارد به حوزه‌هایی وارد شود که تا پیش از این در آن سکوت کرده بود. در حالی که در بسیاری از فتوای مطرح شده در وبسایت آیت الله خامنه‌ای زنان همچنان با محدودیت‌های مختلف روبرو هستند، اما در برخی دیگر از فتوا هویت مستقل جنسی آنها به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در حجاب، آیت الله خامنه ای همچنان تاکید دارد که زنان تنها مجازند صورت و دستهای خود را در صورتی که بدون آرایش باشد نپوشانند. از سوی دیگر لذت جنسی زن بدون مغاربت را به رسمیت شناخته است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در زمینه میگوید:
اگر ما به متون دینی اسلامی نگاه بکنیم و بالاخص به فتاوای علمای شیعه نگاه بکنیم، جب غالب در اونها این هست که زن رو ابزار جنسی تلقی میکنن. این جمله از قرآن هست که زنان شما کشتزار شما هستند. نساؤکم حرثٌ لکم. زن وقتی که در مقام کشتزار برای مرد قرار میگیره، کاملا نقش پسیو یا نقش غیر فاعلی قرار هست ایفا بکنه. اما استثناء هم قابل مشاهده هست. این هم به نظر من برمیگرده به فشاری که بر علمای شیعه در دنیای امروز وجود داره و نقشی که زنان حتی در خانواده‌های مذهبی بازی می‌کنن. کاملا روشن هست که زنان دارن نقش فاعلی حتی در خانواده‌های مذهبی ایفا می‌کنن. از همین جهت هم هست که پرسش مربوط به جنابت بانوان حتی بدون مغاربت از آقای خامنه‌ای مطرح میشه و ایشون غسل رو واجب میدونن در این شرایط.
با این همه، آیت الله خامنه‌ای به سوالاتی پاسخ داده است که تا به حال کمتر مطرح شده بود، از اشکال نداشتن جراحی زیبایی و ضروری نبودن پوشاندن قسمتی که مورد عمل جراحی قرار گرفته تا احکامی در مورد تتو کردن و خالکوبی و حتی فانتزی جنسی. مجید محمدی این پاسخ‌ها را نشانه تغییر پرسش‌های مطرح شده در جامعه مذهبی ایران می‌داند و می‌گوید:
صدور این فتواها رو نشان دهنده تغییراتی می‌دونم که در واقع در اقشار مذهبی جامعه ایران اتفاق افتاده. این تغییرات هست که خودش رو به صورت سوال داره به علمای شیعه و به رهبر کشور داره عرضه میکنه. این فتواها عمدتاً هنگامی صادر میشن که این تغییرات ذهنی صورت گرفته یا تغییر در روابط میان زن و مرد صورت گرفته. آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از این تغییرات رو بهش رسمیت میبخشه با برخی از این فتاوایی که داده شده.
با همه این به گفته مجید محمدی نوآوری ها، اما همچنان در فتاوای آیت الله خامنه ای تفاوت های آشکاری میان حقوق زن و مرد وجود دارد. مجید محمدی ایجاد تغییر در این دیدگاه را نیازمند تلاشی اجتماعی میداند.
ما همچنان شاهد این آپارتاید جنسی در جامعه ایران خواهیم بود. مردان از بسیاری از آزادی های خودشون برخوردار خواهند بود، آزادی های جنسی بالاخص، و زنان همچنان محدودیت ها رو تحمل خواهند کرد، مگر اینکه نقش فعالتری رو در خانواده، در خانواده های مذهبی بر عهده بگیرند. وقتی این نقش فعالتر خودش رو در این فتاوا بروز خواهد داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد. گردانندگان این کنفرانس موضوع زن، تن و اختیار رو برای این دوره برگزیده بودند. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی می‌کند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد. در میزگرد پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی، سیران آتش از برلین، شهلا شفیق از فرانسه و صدیقه وسمقی از سوئد شرکت داشتند. صدیقه وسمقی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی، موضوع حجاب را موضوع جوامع اسلامی دانست و آن را بسیار ساده تلقی کرد.
در طول تاریخ همچنان که بسیاری از موضوعات تحریف شد، به خصوص در زمینه حقوق زن، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق زن زیر پا نهاده شد و پایمال شد. مسئله حجاب و پوشش زن هم به گونه نادرستی تعریف شد و الا اسلام با مسئله پوشش زن رویکرد افراطی نداشته. و من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هام هم گفتم پوشاندن سر رو برای زن الزامی نکرده و توصیه اسلام برای استفاده از لباس به عنوان یک پدیده پسندیده در جامعه بوده، همچنان که در جوامع مدنی امروز هم استفاده از لباس یک پدیده پسندیده محسوب میشه.
شهلا شفیق اما معتقد بود که حجاب در طول تاریخ همواره مختص زنان بوده و اسلام همان را به وجود نیاورده و البته حجاب را جریانی سیاسی میدانست.
این پدیده سیاسی بوده که واسه قرنجه یک آدم های خوب از تمام احساساتی هم وجود داره برای شهادت و همه اینا بحر برمانی میشه و یک جریان سیاسی رو بوجود داریم. وقتی که ما با یک جریان سیاسی رو بگوستیم، در مقابلش باید بتونیم یک رابطه توازن قدرت رو وجود داریم و این توازن قدرت رو وجود نمیاد مگر اینکه در مقابلش جنبش نیرومندی شکل بگیره که این
اما بخشی از مهمترین بحث‌ها در روز دوم سمینار شکل گرفت، آنجا که فعالان حقوق زنانی که از ایران در این کنفرانس شرکت کرده بودند سخنرانی‌های خود را ارائه کردند. مریم یکی از حاضران در کنفرانس که در سخنرانی خود موضوع شبکه‌های اجتماعی و نگاه آنها به زنان را بررسی کرده بود، در مورد اولویت‌های جنبش زنان ایران گفت:
اینکه واقعا اولویت‌ها چی هستند، جامعه خیلی متکثریه، مسائل زنان ایران خیلی متفاوته. یعنی حتی ما توی شهر مثل تهران یک دفعه با یه خورده فرهنگ‌های مواجه میشیم. خودم خیلی وقتا سورپرایز شدم که مگه همچین چیزی توی تهران میشه. یعنی ما بین دو تا منطقه شهر تهران هم با مسائل زنانش فرق میکنه.
سخنانی نفیسه یکی دیگر از فعالان زن بر اساس گفتگو با 40 زن پیرامون موضوع شرم بود. او از اولین مواجهه های جنسی زنان مانند پریود شدن، بزرگ شدن پستان ها و برقراری اولین رابطه جنسی سخن گفت.
این خاطره خیلی عجیبی که از این خانم‌ها برام تعریف کردن که گفتش که من 10 سال بود که پریود شدم، دبستان بودم و مادرم منو کتک زد برای اینکه گفتش که دخترای که زود پریود میشن بهشون میگن عشقیان و یعنی
هیچ کی نباید. و من همیشه این استرابو داشتم که اگر
در واقع هم کلاسیکای من اگه خواهرم اگه خانواده بفهمن که من پیروز شدم دیگه رابطه‌شون رو من قطع می‌کنم، یا من احساس می‌کنم که همه تو خیابون نگاه می‌کنن وقتی که مثلا من پیروزم. تا مدت‌ها ادامه داشت.
بررسی مسائل مطرح شده در 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان رو هفته آینده در برنامه صدای دیگر پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.